ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تجمع میلیونی شیفتگان و دلدادگان امام حسین علیه السلام در کربلای معلا در روز اربعین،
سرعت گرفتن بازگشت زائران اربعین به کشور،
اجلاس سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در استانبول
و بی‌نتیجه بودن مذاکرات فرستادگان عربستان با مقامات ترکیه درباره قتل خاشقچی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با اربعین حسینی، عاشقان سرور و سالار شهیدان از کشورهای مختلف جهان خود را به شهر کربلا رساندند تا حماسی ترین راهپیمایی جهان اسلام را به نمایش بگذارند. بر اساس اعلام دولت عراق، بیش از 15 میلیون زائر در ایام اربعین امسال به کربلا رفتند.
اگر دیروز امام 72 یار داشت، امروز فقط در کربلا میلیون ها یار و یاور دارد. در بین الحرمین سیل عشق ها جاری بود.
رسند از هر طرف پاسخ حل من مؤید، گشت سپاه حسین جلوه گر از اربعین.
شب آخر دل کندن چقدر دشوار بود.
دوست دارم یه بار دیگه این سلام آخر رو بدی. سلام آقا حسین جانم، حسین جانم.
کربلا صبح میزبان بزرگترین تجمع در جهان بود. اما رسانه‌های بیگانه گویا نمی‌بینند، نمی‌شنوند.
همیشه ضد مسلمان‌ها بودند، ولی الان شما دارین می‌بینین اونا هیچ کاری نمی‌تونن بکنن. ما هنوز مخالف اون‌هاییم. سوئدی‌ها، فنلاندی‌ها، نروژی‌ها، هندی‌ها، پاکستانی‌ها، سریلانکایی‌ها و همه مردم کشورهای دنیا اینجا جمع شدن تا برای زائران امام حسین همه چیز آماده باشه.
باشد خیر. امروز اینجا چهره اسلام واقعی به جهان مخابره شد. فرهاد فرهانی خبرنگار اعزامی صدا و سیما، بین الحرمین، کربلای معلا.
همزمان با اربعین حسینی، مردم سوگوار ایران اسلامی با حضور در هیئت‌ها، مساجد و حسینیه‌ها به عزاداری برای سرور و سالار شهیدان پرداختند. همچنین مراسم پیاده روی جاماندگان از زیارت اربعین در سراسر کشور برگزار شد. شهروندان تهرانی نیز با نوای لبیک یا حسین از سه مسیر تا تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام راهپیمایی کردند. همکارم مجید فلاح گزارش می‌دهد.
تجمع بزرگ عاشورایان، جلوه‌ای زیبا از ارادت عزاداران به سرور و سالار شهیدان. السلام علیکم یا نفار
حسین. تا ظهور امام زمان ما این قیام عاشورایی رو ادامه میدیم.
امروز نیز مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی با حضور ارادتمندان به خاندان اهل بیت در شهرها و مناطق مختلف کشور برگزار شد.
ما راهیان حسینی با نام حسین این انقلاب پیش اومد.
آرزوم بود که کربلا بریم، حالا کربلا دیگه قسمتمون نشد. قسمت شد که بیایم اینجا حرم به حرم.
به عشق امام حسین و حضرت عباس ما داریم پیاده روی میکنیم.
از جاماندگان شهدا که هستیم، از کربلاییان جاموندیم.
شهروندان تهرانی هم با چشمانی اشکبار و پای برهنه مسیر 17 کیلومتری را از تهران به سمت حرم مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی و به عشق کربلای معلا طی کردند.
خیلی دوست داشتم اربعین کربلا باشم، جاش اونجا نبودم، بیام اینجا در خدمت شاه عبدالعظیم باشم.
به نیت شهدا، به نیت تمام اونایی که الان تو خونه مریضن نمیتونن بیام، من به نیابت اونا از همه اومدم.
شور و حال مردم در مسیر پیاده روی مثال زدنی بود. فریادهای لبک یا حسین که از آسمان تهران به آسمان کربلا می رسید و مددهانی که با نواهای حسینی مردم را همراهی می کردن.
ما جامانده های حسینی هستیم. ماها که اونجا نیستیم، دلمون اونجاست و با این راهپیمایی خب خیلی تاثیر داره. اونایی که نبودن حداقل اینجوری حضورشون رو ثابت می کنند، دلشون اونجاست.
اثرش تو جامعه اینه که همه مردم یه دست، یه نواخ، یک رنگ، همه با هر شکل و قیافه، هر کی تو هر قشری، تو هر طبقات جامعه، همه تو راهپیمایی شرکت میکنن.
آرزوی اومدن امام زمان علامه جل ولی کلفرست.
بگیم به امام حسین که هنوز خیلی 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 آدم ها هستن که لبیکوی شما.
همه سنینی ما تو این راه دیدیم، پیر جوان، حتی اونایی که با ویلچر بودن، حتی خیلی ناتوان بودن.
اما حرم رضوی، حرم حضرت معصومه و شاه چراغ نیز امروز سیاه پوش است و نوای نوحه و یا حسین یا حسین از هر گوشه آن به گوش می رسد.
سر قبر و مزاری یکی با چب و دل و پسی و زمزمه رفته به دنبال مزار پسر فاطمه رفته.
بازگشت مجدد حضرت زینب سلام الله علیها به کربلا در روز اربعین همون امتداد قیام امام حسین علیه السلام بود.
این پیام امام حسین علیه السلام رو تا شام و کوفه بردن و بعد هم بر مسجد شریف ایشون اقامه عزا کردن. و
40 روز است گریانم حسین جان، چموی تو پریشانم حسین جان.
آری، امروز دیگر مهم نیست کجا باشی، کربلا یا در جمع جاماندگان از کربلا. مهم این است که حالا همه یک رنگ و یک صدا شدند، صدای لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین.
سلام من به حسینو.
حسینیه امام خمینی در اربعین حسینی میزبان هیئت‌های دانشجویی از سراسر کشور بود و دانشجویان دلداده حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به عزاداری پرداختند. رهبر انقلاب اسلامی پس از عزاداری دانشجویان در سخنان کوتاهی دلهای پاک، احساسات صادقانه و ایمان زلال جوانان مؤمن را زمین ساز جلب تفضلات الهی خواندند و برای دستیابی ملت ایران به همه اهداف بزرگ و آرمانهای بلند اسلام و انقلاب اسلامی دعا کردند. همچنین در این مراسم حجت الاسلام سعدی در سخنانی اربعین را روز بازخوانی سنت الهی مبنی بر تحقق پیروزی جریان حق و شکست دشمن دانست و گفت پایه‌های تمدن حسینی بر اساس ارتباط با خدا و تسلیم در برابر حق، زیارت اربعین و ایستادگی در برابر استکبار شکل گرفته است. آقای سعدی تمدن سازی با محور اربعین را وظیفه دانشگاه و نخبگان حوزوی و دانشگاهی خواند و افسود رسیدن به تمدن نوین اسلامی مبتنی بر اربعین و فرهنگ حسینی باید مسئله امروز دانشگاه باشد. در این مراسم آقای میثم مطیعی نیز به ذکر مصیبت و نوحه خوانی پرداخت. در پایان مراسم دانشجویان نماز ظهر و عصر را به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه کردند.
همزمان با پایان مراسم اربعین حسینی روند بازگشت زائران ایرانی سرعت گرفته است. بر اساس آخرین آمار تاکنون بیش از 750 هزار نفر از 2 میلیون زائر ایرانی که در راهپیمایی عظیم اربعین شرکت کرده بودند به کشور بازگشتند. فرمانده نیروی انتظامی که برای بازدید و نظارت بر روند بازگشت زائران به مرزهای جنوبی سفر کرده، از آمادگی کامل پلیس برای استقبال از زائران اربعین حسینی در مرزهای سگانه خبر داد. سردار اشتری تاکید کرد پلیس تا پایان بازگشت زائران اربعین در کنار آنها حضور دارد و آنها در بازگشت عجله نداشته باشند.
موج بازگشت رو از روز گذشته شروع شده و امروز و فردا احتمالاً افزایش هم خواهد داشت. همه چیز مهیاست برای اینکه زائرین به سلامتی برگردن به شهرهای خودشون. توصیه بنده به زائرین عزیز اینه که برای برگشت به شهرهای خودشون تعجیل نکنن، خسته اگر هستن استراحت بکنن.
رئیس پلیس راهور ناجا نیز گفت بیش از 5000 نیروی پلیس راهور در مسیر برگشت زائران حسینی مستقر شده اند. سردار تقی مهری افزود پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تمام توان خود را برای بازگشت زائران کربلا در محورهای مهران، شلمچه و چذابه به خدمت گرفته است. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هم با اشاره به حجم زیاد بازگشت زائران گفت محور مهران ایلام تا اطلاع بعدی یک طرفه شده است و هموطنان برای رفتن به مهران باید از محورهای جایگزین استفاده کنند. حیدری دبیر ستاد اربعین حسینی نیز گفت تمهیدات لازم از جمله اسکان، پذیرایی و وسایل نقلیه برای بازگشت زائران اندیشیده شده است و آنها در بازگشت عجله نکنند.
معاون اول رئیس جمهور در بخشی از مسیر راهپیمایی اربعین از نجف تا کربلا حضور یافت. اسحاق جهانگیری در سفر یک روزه به نجف اشرف پس از زیارت حرم نورانی و بارگاه مقدس امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام از مسیر راهپیمایی اربعین و برخی موکب‌ها بازدید کرد و در بخشی از این مسیر با راهپیمایان اربعین همراه شد. معاون اول رئیس جمهور همچنین با حضور در موکب خادم الحسین علیه السلام ضمن اقامه نماز جماعت در جمع عزاداران حسینی در مراسم قرائت زیارت اربعین نیز شرکت کرد. معاون اول رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مشترک روابط ایران و عراق همچنین از نجف اشرف تلفنی با برهم صالح رئیس جمهور عراق گفتگو و از دولت و ملت عراق به خاطر میزبانی از زائران اربعین قدردانی کرد. برهم صالح نیز گفت دولت و مسئولان عراقی کمک به هرچه بهتر برگزار شدن مراسم اربعین را وظیفه و افتخار خود می‌دانند.
در سال روز اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام مناطق مختلف جهان شاهد برگزاری مراسم اربعین و پیاده روی عاشقان ابو عبدالله الحسین علیه السلام بود. ایالت‌های میشیگان، بوستون، کالیفرنیا و نیویورک در آمریکا، شهرهای تورنتو و وینزر در کانادا، خیابان‌های شهرهای سیدنی و ملبورن در استرالیا، لندن پایتخت انگلیس، شهرهای مختلف هند و پاکستان، باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و شهرهای ابوجا و زاریا در نیجریه شاهد راهپیمایی عاشقان ابو عبدالله الحسین علیه السلام در سال روز اربعین شهادت آن حضرت بودند. عزاداران حسینی در نیجریه با حمله شدید نیروهای ارتش مواجه و شماری از آنها شهید و زخمی شدند.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در استانبول برگزار شد. وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه این اجلاس گفت سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان برای تقویت همکاری‌ها، بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مناقشات منطقه به طور صلح‌آمیز اراده مشترکی دارند. آقای ظریف پیش از این نشست با وزرای خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان به صورت جداگانه نیز دیدار و گفتگو کرد.
وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در استانبول برای ششمین بار گرد هم آمدند تا راهکارهای توسعه همکاری‌های بیشتر در زمینه اقتصادی را تقویت کنند. بیانیه مشترک اجلاس سه جانبه آقایان ظریف، چاوشوغلو و محمد یاروف به گسترش همکاری‌ها و ارتباطات و حل صلح‌آمیز و عادلانه مناقشات منطقه تأکید دارد. اهدافی که در مصاحبه پایانی سه وزیر با خبرنگاران بیان شد.
سه کشور اراده مشترکی دارند برای همکاری در جهت توسعه سه کشور و توسعه منطقه، بهبود شرایط زندگی مردم سه کشور و مردم منطقه و همینطور تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای که متاسفانه با چالش‌های متعددی روبرو هست.
ما ترکیه و آذربایجان از تحریم‌ها علیه ایران به هیچ وجه حمایت نکرده و همکاری اقتصادی خودمان با ایران را بهتر از قبل ادامه خواهیم داد.
برای ما افتخار بزرگی است که در کنار دو کشور برادر ایران و ترکیه بتوانیم برای توسعه همکاری‌ها قدم‌های جدی برداریم.
وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس سه جانبه با وزرای خارجه دو کشور همسایه دیدار و گفتگوهای دو جانبه‌ای هم داشت. حالا سه کشور همسایه مسیری مشترک برای همکاری‌های راهبردی به ویژه در حوزه اقتصاد طی می‌کنند.
12 میلیارد دلار در سال گردش مالی مبادلات اقتصادی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان، تجارتی پایدار که با گفتگوها و همکاری‌های مناسب سیر صعودی به خود گرفته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
وزیر امور خارجه کشورمان امشب پس از بازگشت از ترکیه در صدر هیئتی سیاسی و نظامی به اسلام آباد پاکستان سفر خواهد کرد. در این سفر آقای ظریف علاوه بر پیگیری آخرین اقدامات دولت پاکستان برای تأمین امنیت و آزادی 12 تن از مرزبانان کشورمان که به دست گروهک‌های تروریستی ربوده شده اند، در خصوص روابط دو جانبه و مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
دو روز مذاکرات فرستادگان عربستان با مقامات ترکیه درباره قتل خاشقچی هنوز به نتیجه نرسیده است. آنکارا خواهان استرداد متهمان و محاکمه آنان در استانبول است. وزیر خارجه ترکیه از طولانی شدن روند پرونده ناخرسند است و ناکامی در کشف جسد روزنامه‌نگار منتقد آل سعود را متوجه مقامات ریاض می‌داند. حسن میربها گزارش می‌دهد.
دادستان عالی عربستان 1.5 ساعت را در محل قتل جمال خاشقچی گذراند. دو روز مذاکرات هیئت‌های قضایی عربستان و ترکیه هنوز به نتیجه نرسیده است. ریاض همه اسناد مربوط به شکنجه و قتل خاشقچی را می‌خواهد و آنکارا خواهان استرداد متهمان و محاکمه آنان در استانبول است. درخواست‌هایی که با مخالفت دو طرف روبرو شده است. وزیر خارجه ترکیه از طولانی شدن روند پرونده ناخرسند است و ناکامی در کشف جسد خاشقچی را متوجه عربستان سعودی می‌داند.
سعود عربستان با ساوجسده önceden planlandığını itiraf ediyor.
دادستان کل عربستان به این جنایت که با برنامه‌ریزی صورت گرفته اعتراف کرده است. موضوعی که قبلا انکار می‌شد. حالا دنیا منتظر روشن شدن همه ابعاد این ماجرا است.
در فضای غیر دیپلماتیک مطالب صریح‌تر مطرح می‌شود. حسن اونال از تحلیلگران مسائل خاورمیانه از نقش آمریکا در پشت پرده این ماجرا می‌گوید.
اما این وحشی بیچیمده گرچکلشترلمیش جنایت.
اقدامی وحشیانه و جنایتی احمقانه از سوی حکومت ریاض صورت گرفته که در تاریخ دیپلماسی جهان سابقه نداشته و آمریکا در صدد سرپوش گذاشتن بر آن است.
این معما در حالی فرسایشی می‌شود که هنوز یکی از مهمترین ابعاد آن برای افکار عمومی جهان روشن نشده است. چه بر سر جنازه جمال خاشقچی آمده است. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
عملیات جستجو برای یافتن جعبه سیاه و لاشه‌های هواپیمای بوئینگ 737 مسافربری اندونزی و همچنین هویت اجساد ادامه دارد. نیروهای پلیس و تجسس سنگاپوری هم حالا به جمع امدادگران در خلیج کاراوانگ پیوستند. اندونزی دستور بازرسی از همه بوئینگ‌های ماکس 737 را صادر کرد. هواپیمای بوئینگ 737 شرکت لایون ایر اندونزی روز دوشنبه با 189 سرنشین 13 دقیقه پس از پرواز از فرودگاه جاکارتا سقوط کرد.
برای تسریع در عملیات جستجو، کشف و شناسایی هویت اجساد متلاشی شده مسافران پرواز بی بازگشت بوئینگ 737 اندونزی، حالا 651 نیروی پلیس، 15 متخصص کشف هویت و تعدادی از غواصان سنگاپوری به جمع امدادگران در خلیج کاراوانگ پیوستند. در حالی که بیش از 30 کیسه محتوی بقایای جسد جانباختگان برای تشخیص هویت به آزمایشگاه‌های DNA منتقل شده، برای کمک در تشخیص هویت نمونه‌گیری از 151 نفر از بستگان قربانیان این سانحه هوایی در دستور کار قرار گرفته. مدیر عامل لایون ایر اندونزی اما از نقص فنی بوئینگ 737 گفته، گرچه از ماهیت آن چیزی نگفته.
این هواپیما که ابتدا از بالی به سمت جاکارتا آمد دچار نقص فنی شده بود که طبق روال معمول با رفع مشکل فنی آماده پرواز شد،
پروازی که منتهی به سقوط شد و حالا کارشناسان تا پیدا شدن جعبه سیاه از دشواری تشخیص علت سقوط این بوئینگ امریکایی که اندونزی به تازگی برای پروازهای داخلی خریداری کرده سخن میگویند. این در حالیه که به علت مشخص نبودن محل دقیق سقوط هواپیما، تیم‌های جستجو هنوز موفق به ردیابی سیگنال‌های جعبه سیاه نشدند. اسماعیل پورحاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
سخنگوی وزارت امور خارجه اخبار مغرضانه منتشر شده در خصوص طرح عملیات نافرجام علیه یکی از مخالفان ایرانی در دانمارک و ادعای انتساب آن به جمهوری اسلامی ایران را قویاً تکذیب کرد. بهرام قاسمی این اخبار را در ادامه توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان شناخته شده روابط خوب و روبه گسترش ایران و اروپا در شرایط خاص و خطیر کنونی خواند.
سرما و بارش برف و باران اروپا را فرا گرفته است. شمار قربانیان موج سرما در ایتالیا به 10 نفر رسیده است. طوفان نیز ده ها هزار واحد مسکونی را در سراسر اروپا از داشتن برق محروم کرده است. رسانه‌های ایتالیا اعلام کردند حدود 170 گردشگر و کارکنان هتل در منطقه ای در شمال ایتالیا و در مرز این کشور با سوئیس به دلیل بارش شدید برف گرفتار شدند. بارش شدید باران به همراه وزش بادی که در برخی مناطق ایتالیا به 180 کیلومتر در ساعت می رسید موجب اختلالات شدید در حمل و نقل شده است. مدارس روم و فرودگاه جنوا نیز بر اثر بارش شدید باران و وزش باد تعطیل شد. ادامه بارندگی در شهر ونیز ایتالیا موجب بالا آمدن آب و اعلام وضع هشدار در این شهر شد و آب بیش از 70% شهر ونیز را فرا گرفته است. کشورهای همسایه ایتالیا نیز با وضعیت آب و هوایی مشابهی روبرو شدند. در اتریش در پی وزش باد شدید با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت سقف یک قلعه قرون وسطایی در زالتسبورگ از جا کنده شد. در اسلوونی هم وضعیت هشدار قرمز اعلام شد و یک موج سوار نیز ناپدید شد. در شهر ریکای کرواسی هم جاری شدن سیل باعث قطع ارتباط بسیاری از خطوط راه آهن شد. در فرانسه هم بارش برف در مرکز این کشور موجب گرفتار شدن 2000 خودرو در ماسیف سانترال و قطع برق حدود 195000 خانه شده است. در اسپانیا هم بارش برف در آستوریاس موجب اختلال در حمل و نقل و قطع برق 4700 خانه شده است. در جمهوری چک نیز به دلیل وزش باد شدید حمل و نقل ریلی مختل و برق 30000 خانه قطع شده است.
چند خبر کوتاه. سازمان برنامه و بودجه مکلف شد برای تامین بسته‌های حمایتی برای گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب بانکی متصل به یارانه نقدی اقدام کند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از امضای یادداشت تفاهم توسعه همکاری بین سازمان‌های هواپیمایی کشوری ایران و عراق خبر داد و گفت بر اساس این تفاهم نامه پرواز هفتگی بین دو کشور از 91 به 120 پرواز افزایش یافت.
پایگاه اینترنتی بلومبرگ نوشت منابع آگاه از افزایش فشار آمریکا بر عربستان سعودی برای پایان دادن به انزوای قطر خبر می‌دهند.
شرکت سوئیسی سازنده هواپیمای پیلاتوس به علت قرارداد با نیروی هوایی عربستان و فروش هواپیماهای آموزشی به کشورهایی که در بمباران یمن شرکت دارند، هدف تحقیقات و بازرسی‌های دقیق وزارت امور خارجه سوئیس قرار گرفت.
و آژانس محیط زیست اروپا AEE در گزارش اعلام کرد وجود ذرات ریز معلق در هوا سالانه موجب مرگ زودرس بیش از 400 هزار نفر در اروپا می شود. خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. کمیته بدوی صدور مجوز حرفه سازمان لیگ اعلام کرد پس از راستی آزمایی مدارک و اسناد ارائه شده در سامانه AFC باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال، سایپا، پیکان، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن و سپاهان اصفهان شرایط لازم را به منظور اخذ مجوز حرفه‌ای در فصل 2019 لیگ قهرمانان آسیا کسب کردند. البته باشگاه صنعت نفت آبادان و ماشین‌سازی تبریز نیز شرایط لازم را به منظور اخذ مجوز حرفه‌ای کسب کردند، اما مشروط بر اینکه حداکثر تا پایان امسال در خصوص صورت‌های مالی و ارتقای استانداردهای ورزشگاه خانگی خود اقدام لازم را انجام دهند. گروه نخست کاروان تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با تیم کاشیما انترز ژاپن سه‌شنبه وارد توکیو شد. کریم باقری، مصطفی قنبرپور مربی و سرپرست تیم به همراه دکتر حقیقت پزشک و پندار خمالو مدیر روابط عمومی باشگاه قرار است مقدمات حضور سرخپوشان را در این کشور فراهم کنند. کاروان دوم پرسپولیس هم شامل بازیکنان و مربیان، گرشاسپی مدیر عامل و دو تن از اعضای هیئت مدیره باشگاه ساعت 5 بامداد امروز از دبی عازم توکیو خواهند شد. تیم پرسپولیس در بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا شنبه آینده ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت تهران به مصاف تیم کاشیما انترز خواهد رفت. بازی برگشت دو تیم 19 آبان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. همچنین سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان پس از بازدید از فرایند آماده سازی ورزشگاه آزادی برای بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا گفت:
تمام همکاران من در شرکت توسعه تمام توانشون رو به کار بردن در کوتاه‌ترین زمان ممکن. خوشبختانه از همه بخش‌های مختلفی که لازم بود ما بازسازی بکنیم، تجهیز بکنیم، تکمیل بکنیم یا ایجاد بکنیم، بیش از 80% این امکانات و اقدامات که بایستی که صورت میپذیرفته انجام شده و در فاصله حدود 12 روزی که ما تا بازی فینال داریم انشالله به بقیه اون اقداماتی هم که بایستی که انجام بشه خواهیم پرداخت و به امید خدا 2 روز زودتر از روز بازی همه این الزامات تأمین میشه و انشالله ما با تلاشی که همکارانمون دارن انجام میدن و حضور مردم و انشالله عزم و اراده‌ای که بچه‌های تیم پرسپولیس دارن و حمایت‌هایی که فدراسیون فوتبال می‌کنه، وزارت ورزش می‌کنه و جامعه ورزش می‌کنه، که امید خدا بتونیم روز 19 آبان ماه جشن پیروزی رو که در ایام آغاز ماه ربیع الاول هم هست بگیرن.
در جدول مقدماتی تور جهانی تنیس روی میز سوئد، نوشاد و نیما عالمیان پس از یک تور استراحت در دور دوم برابر حریفانی از چین تایپه و هلند به پیروزی رسیدند. و در آغاز مرحله یک چهارم نهایی رقابت فوتبال جام حذفی کشور امروز تیم‌های ماشین‌سازی و داماش گیلانیان در تبریز برابر هم به میدان می روند.
به پیشبینی سازمان هواشناسی در مناطقی از استانهای فارس، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی بارش باران و رعد و برق و وزش باد تداوم دارد. کبرا رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور:
امشب در استانهای فارس، هرمزگان، کرمان، جنوب یزد، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی بارش باران، گاهی رعد و برق و همچنین وزش باد شدید موقتی ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه برای بخشهایی از دامنهای البرز شرقی نیز انتظار رگبارهای خفیف رو خواهیم داشت. چهارشنبه نیز ناپایداری‌ها به شکل بارش‌های پراکنده در ارتفاعات کرمان، جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همچنین شرق استان هرمزگان رخ میده و در اواخر فردا نیز در بخشایی از استانهای گیلان و اردبیل انتظار بارش‌های خفیف رو داریم. اما روز پنجشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر برای استانهای گیلان، مازندران، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، دامنه‌های جنوبی البرز در استانهای زنجان و قزوین بارش باران پیش بینی شده. تهران هم تا امشب آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهد داشت، گاهی وزش باد و حد سرزمان به 20 درجه بالای صفر برسه که نسبت به امروز 2 درجه افزایش خواهد یافت و حداقل دما صبح در تهران 7 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
امروز چهارشنبه 9 آبان 1397 هجری شمسی، 21 صفر 1440 هجری قمری و 31 اکتبر 2018 میلادی است.